بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی دوستان و مخاطبین حاضر در این جلسه و همچنین جناب آقای دکتر کدیور. امروز یک شنبه مصادف است با 22 فروردین 1400 شمسی و 11 آپریل 2021 میلادی و این جلسه 44 جلسه ما از سلسله وبینارهای نواندیشی دینی است. همچنین این جلسه 7 جلسه از مجموع جلساتی هست که با عنوان چالش اسلام و قدرت با ارائه جناب آقای کدیور توسط سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش سپاس در حال برگزاری هست. قبل از شروع سخنرانی امروز و اینکه توضیحاتی در خصوص روال این جلسات خدمت شما دوستان عرض کنم، جا داره فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت رو خدمت تمامی همراهان این برنامه تبریک و تهنیت عرض کنم. ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت، که سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت، آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز، باشد که باقی عمر جبران شود خسارت. اما شرح مختصری در مورد روال این جلسات. این جلسه به دو بخش تقسیم میشه که بخش اول بخش سخنرانی که با ارائه جناب آقای دکتر کدیور همراه خواهد بود و بخش دوم جلسه هم به بخش پرسش و پاسخ اختصاص داده شده. در مجموع مدت زمانی حدود 2 ساعت برای این جلسه در نظر گرفته شده و همچنین دوستانی که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو در بخش چت گوتو میتینگ به صورت کتبی به برگزار کننده ها ارسال کنن تا انشاءالله در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو مطرح کنیم. ضمناً از همه دوستان خواهش میکنم و این استدعا رو از همگی دارم که در طی برگزاری جلسه لطفاً صدا و تصویر خودشون رو در حالت خاموش یا میوت قرار بدن. در پایان یادآوری میکنم که این جلسه به طور همزمان در صفحه اینستاگرام سپاس با آیدی سپاس اندرلاین نیوز و همچنین صفحه اینستاگرام آقای دکتر کدیور با آیدی mohsen.kadiver.official در حال پخش هستش. چت اینستاگرام هم باز خواهد بود تا عزیزانی که این برنامه رو از طریق اینستاگرام دنبال میکنن بتونن سوالات خودشون رو از این طریق مطرح کنن که انشاءالله به سوالاتشون در بخش پرسش و پاسخ پرداخته خواهد شد. در این بخش از شما دوستان دعوت می‌کنم تا همراه جلسه امروز ما با عنوان چالش اسلام و قدرت جلسه 7 باشید. جناب آقای دکتر کدیور در خدمت شما هستیم و مشتاق شنیدن صحبت‌های شما. لطفاً بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت خانم‌ها و آقایون، خواهران و برادران گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. به زودی در آستانه ماه مبارک رمضان قرار خواهیم گرفت. من هم به نوبه خود حلول این ماه مبارک رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم و از عزیزانی که به علت کمبود وقت توفیق پذیرش دعوتشون رو نداشتم عذرخواهی میکنم. امیدوارم این جلسات بتونه بخشی از وظایف ما رو در قبال این ماه مبارک انجام بده. در واقع محتوای این جلسات هم در راستای اهداف رمضانی ما قرار داره. اما بحث 7 من در این زمینه یک مقدمه داره و اون مقدمه‌اش اینه که در ادعای پیامبر اقتدارگرا علاوه بر پیامبر قرآن خوفنامه و خدا سلطانی عبوس و خشن معرفی شده است. بعد از نقد شواهد قرآنی و روایه ادعای فوق در 6 جلسه قبل، اکنون نوبت به نقد اتهامات متوجه قرآن و خداوند میرسد. رحمت و محبت خدا و پیامبر در قرآن انکار نشده است تا ما بخواهیم برای آن دلیل اقامه کنیم. تنها ادعا شده اینها تعارضی با اقتدارگرایی پیامبر یا سلطان معابی خداوند ندارند. وجود عذاب که به شکنجه ترجمه شده و تکیه بر مفاهیمی از قبیل خوف، خشیت، تقوا و حزن به جای عشق و طرب در قرآن از نشانه‌های اقتدارگرایی شمرده شده است. بعد از ترجمه عبودیت به بردگی به جای بندگی، خدا ارباب عبوس و خشنی معرفی شده که از موضع ارتفاع و تکبر با رعایای خود سخن می گوید. گفته شده است زبان اسلام و خدا و پیامبر در قرآن زبان تهدید و ارعاب است. تهدیدی مهیبتر از تورات و انجیل. کتاب مرجع توی گیومه، کتاب مرجع مثنوی و دیوان شمس شده است و بسامد این واژه‌ها در قرآن را با کتب مرجع باید مقایسه کرد. کلام مکتوبی متاسفانه تا کنون در میان نیامده است. در خطابه‌های ایراد شده بدون ارائه کمترین استدلال صورت بندی شده ادعاهای متعددی برفنبار شده است. فارغ از این که چه گفته شده که بحث مستقلی است، میکوشم در این جلسه برای روشن شدن بحث متناسب با وقت به برخی از پرسش‌های مرتبط از منظر قرآن و تعالیم اسلامی پاسخ دهم. بنابراین بحث امروز میتونه بحثی مستقل باشه، ناظر به چیزی نیست. آمده ایم تا نکته رو از نکات متعدد قرآن فرا بگیریم. حالا نتیجه جنبیش هم میتونه پاسخ به برخی از مباحث ایراد شده خارج از این جلسه باشه. بحث امروز من حدود 21 سوال رو مطرح کردم در اعلام جلسه که این همش به جلسه امروز کفاف نخواهد داد. حتی به چند به دو بحث اصلیش هم امیدوارم کفاف بده، چون وقتی بحث رو نوشتم جزئیات فراوانی مطرح شد که حیفم آمد اون رو با شما در میان نگذارم. میشد اونها رو فقط بنویسم و خلاصه‌اش رو بیان کنم، اما بسیاری از دوستان حتی اهل فضل ظاهراً به مباحث شفاهی بیش از مباحث کتبی عنایت نشون میدن، لذا خوب است که این نکات در بحث شفاهی هم مطرح بشه، لذا کمی طولانی تر خواهد شد، یعنی جلسات بیشتری خواهیم داشت. بنابراین بحث امروز امیدوارم در این دو بحث رو من بتونم تمام بکنم که بحث اولش غضب و رحمت هست و بحث دومش خوف و رجاست. البته به احتمال قوی ممکنه به همه جزئیات نرسم، هرچیش نرسیدم خب جلسات بعدی خواهد بود و در اون زمان ادامه خواهد یافت. اما مبحث اول که مبحثی طولانی است و مادر بسیاری از مباحث بعدی هم هست، عنوانش هست آیا غضب خداوند و رحمت الهی سبقت دارد؟ خب این مبحث شامل چهار بحثه. در بحث اول دو واژه کلیدی غضب و رحمت الهی به لحاظ بسامد و اهم استعمالات با هم مقایسه میشن. در بحث دوم و سوم مترادفات این واژه، این دو کلید واژه، از هر کدومش 6 واژه انتخاب کردم که هم بسامدش هم اهم استعمالاتش رو با شما بحث خواهم کرد. و بحث چهارم پاسخ به پرسشی است که در صدر این مبحث مطرح میشه، یعنی آیا غضب خداوند بر رحمت الهی سبقت دارد یا ندارد. خب این بحث فوق‌العاده بحث مهمی است. روی ادعای پیامبر اقتدارگرا هم تاثیر جدی داره، لذا جناب باید به اصطلاح صبور بود تا بتوانیم همه جزئیاتش رو با هم دیگه دنبال بکنیم. بیشتر به فکر فهم مطالب قرآنی باشیم نه چیز دیگه. اما بحث اول غضب و رحمت الهی در قرآن، واقعا میخوام بدونیم منصفانه خدا بیشتر از رحمتش با ما سخن گفته یا بیشتر از غضبش سخن گفته؟ چون اتفاقا نکته به اصطلاح زاویه بسامد هم مطرح شده. بسامد یعنی تعداد لغاتی که از هر واژه‌ای در یک کتاب مثلا به کار رفته، چون با تکنولوژی امروز به راحتی میشه اینها رو استخراج کرد، اگر در گذشته به این سادگی مشکل نبوده. البته نفس تعداد کلمات به تنهایی کفایت نمی کن، اما بالاخره یک نشانه است، باید از پسش برآمد. و من میخوام امروز خدمت شما این رو با عدد و رقم ارائه بکنم که خدای اسلام طرف به اصطلاح رحمت است و اسلام رحمانی ازش به دست می آید، یا متناسبش بیشتر با غضب همراه هست و در نتیجه اسلام اقتدارگرا یا چیز دیگری ازش خارج استخراج میشه. اما نکته اول این بحث، غضب معناش چیه؟ توی بحث امروز من زیاد از واژه‌های قرآنی استفاده کردم. یک کتاب رو معرفی میکنم، خودم اتکام به این کتاب بوده، به نام تحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تألیف آقای سید حسن مصطفی. این کتاب در 10 جلده و فکر میکنم جزء جامع ترین و بهترین کتب لغت قرآن باشه. در نظر بگیرید مثلا با کتاب 1 جلدی مفردات راقد، همه کتب لغت قبلی رو، اهم از قرآنی و غیر قرآنی رو، ابتدا خلاصه لغتش آورده، شواهدش آورده و بعد به خصوص فروق فرقهای هر واژه رو با واژه‌های مشابهش هم مشخص کرده. بنابراین برای کسانی که دنبال مباحث فیلولوژیک و لغتشناسی قرآن هستن میتونه مفید باشه. بنابراین هر جا من از معنا در بحث امروز اشاره می کنم گرفته از این کتاب است، برای امانت داری عرض کردم. خب، غضب مقابل رحمت، می تواند شدت عمل در امر باطل یا حق باشد. در مورد ما آدم ها هم ما میتونیم در امر نادرست خشمگین بشیم، هم میتونیم در امر درست. غضب الهی نه، چون این نیست، فقط در امر درست صورت میگیره، بنابراین یک فعل پسندیده است. خب این واژه، اینها رو میخواد یادداشت بفرمایید یا به ذهن بسپارید. و از لحاظ بسامدی واژه غضب 19 بار در قرآن در مورد خداوند به کار برده شده، 5 بار در قالب فعل، 13 بار در قالب اسم یا مصدر، 1 بار هم به صورت اسم مفعول. با دقت فراوان میخوام پیش ببریم، غیر از حالا بحث کمی به بحث کیفی هم خواهم پرداخت. چند مثال میزنم تا ببینیم خدا از چی غضبناک میشه و آیا غضب خدا عبس است، بیهوده است، بیفایده است، یا اگر ما هم جای اون بودیم باید در چنین مواقعی غضبناک می شدیم، خشمگین می شدیم. البته ابراز غضب خداوند دلیل بر این است که اون فعل فعل ناپسندی است، اون فعل نباید انجام می گرفته و اگر در آخرت هم مطلبی هویدا میشه، آثار خود فعل است، نه اینکه خداوند چیزی به این فعل افزوده است. در حقیقت در آخرت سرای بروز واقعیت افعال است، همون جوری که هست مشخص میشه و بروز میکنه. توی دنیا نه، متاسفانه ما واقعیت افعال رو نمیبینیم، باطن افعال رو نمیبینیم. در اون زمان، در اون سرا برای همه آشکار و شفاف مشخص میشه که مثلا این کار ناپسندی که در دنیا صورت گرفته واقعیتش چی بوده، اون واقعیت دیده میشه. خب اولین مثالی که من میخوام عرض بکنم اینجا و آیش رو تلاوت کنم، آیه 93 سوره نساء است. بحث ما الان در مورد غضب خداوند است. خب، من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها و جزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. آیه خیلی آیه شداد و غلاظ است. کسی که مؤمنی را متعمدن بکشد، جزای او جهنم است و در آتش جهنم جاودان خواهد ماند و خدا بر او غضب می کند و او را لعن می کند، یعنی از رحمتش به دور می کند و برایش عذاب عظیمی آماده کرده است. چندین مورد نشون میده که مسئله جدی است. خب حالا میام تو حقوق مدرن، بالاترین مسئله جان آدمی است. من توی آیات دیگه حالا بحثای مستقل کردم که اگر هر انسانی کشته بشه به طبق آیات دیگه همین مسائل اتفاق میفته. منتها تو اینجا بحث تو این آیه غضب آمده، تو آیه دیگه نشون میده که هر کسی که کشته میشه مثل این است که همه انسان ها کشته بشن و اونجا اصلا بحث ایمان و کفر مطرح نیست. بنابراین بحث اول این است که خدا از قتل انسان بیگناه به شدت غضبناک میشود، او را به جهنم میبرد و برایش عذاب دردناکی آماده کرده است. خب این مسئله اول. آیه دوم سوره ممتحنه آیه 13، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة کما یعف الکفار من اصحاب القبور. ای مؤمنان، به سرپرستی نگیرید قومی که مورد غضب خداوند واقع شدند. یعنی خدا آنها را دوست نمی دارد، نه تنها دوست نمی دارد بلکه به آنها خشمناک است. خب سه صفتی برای این قوم مغضوب شمرده شده است: کسانی که از آخرت مایوسند، یعنی به آخرت امیدی ندارند، یعنی به آخرت باور ندارند، آنچنان که کفار از اصحاب قبر یعنی از مردگان امیدی ندارند. خب یعنی چی؟ یعنی این که ناامیدی از آخرت، بی اعتقادی، بی باوری به آخرت باعث غضب خداوند میشه. بحث همین نیست که کسی از سر جهالت آخرت رو انکار بکنه. بس این رو بارها گفتم، امروز هم باز ادله بیشتری اقامه خواهم کرد که این افرادی که مورد غضب خداوند قرار میگیرند هیچ کدامشان جاهل نیستند. یعنی کسی به خاطر ندانستن و خطا به اصطلاح مورد غضب قرار نمیگیرد. اگر اتفاقی برای کسی میافتد این است که حق را میداند و حق را زیر پا میگذارد. این نکته اصلی است در سراسر قرآن. خب این دو تا آیه در مورد این که چه کسانی مورد غضب خدا قرار میگیرند. حالا یک موردم اسم خوش که ما مسلمانان این رو حداقل 17 بار در روز به زبان میارند و اون هممون میدونیم، در سوره فاتحه، سوره اول قرآن کریم، آیه 6 و 7: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، راه درست هدایت کن، راه کسانی که به اونها نعمت دادی، نه آنها که مورد غضب تو واقع شدند و نه آنها که گمراهند. خب یعنی این براءت خودمون رو از مغضوبین خداوند و گمراهان در هر نماز بر زبان میرانیم و در مقابلش هم میطلبیم از خدا که ما را در زمره کسانی قرار بدهد که مورد نعمت واقع شدند و در نتیجه راه یافتند. بحث اساسی دقیقا راه یافتن و گمراه رفتن است و این دوتا رو حالا تو بحثای دیگه با صراحت و شفافیت بیشتری ارائه خواهم کرد. خب من آیاتی رو، برخی از آیاتی که در مورد غضب بود، تلاوت کردم. حالا میریم سراغ آیات رحمت. یادمون باشد 19 بار بود در غضب در قرآن، غضب خداوند 19 بار. اما رحمت، رحمت تجلی رأفت و ظهور شفقت خداوند است و در آن خیر و مصلحت لحاظ می شود. لذا گاهی وقتها با کراهت آمدن و درد و ابتلای فرد همراه است. مثلا بیماری که داروی تلخی برای بهبودیش مناسب هست، پزشک یا والدینش یا اطرافیانش اون را حتی اگر کراهت هم داشته باشه به نحوی وادار میکنن که اون دارو رو بنوشه یا اون دارو رو بخوره. خب این خیرش درش هست و این رحمت محسوب میشه و این هرگز مقابل رحمت نیست. در احسان و انعام و افضال فضیلت رحمت صدق میکنه. چجوری در قلب حاصل میشه؟ ببینید این مراتب، چون زیاد به این احتیاج داریم امروز و یا بحث آینده، وقتی که ما میخوایم به رحمت برسیم این موارد قبلا اتفاق میفته. واژه‌هاش هم اغلب در قرآن داریم. رقت، یعنی قلب رقیق میشه، رقت مقابل غلظت. بعد قلب لطیف میشه، لطف به معنای دقت و توجه به خصوصیات و باریک بینیست. بعد به مرحله عطوفت میرسه، یعنی تمایل و جلب توجه. بعد به حنه میرسه، حنین و حنان از همین ریشه است، یعنی رقت خاص. بعد به محبت میرسه، محبت مطلق، محبت، حالا محبت‌های خاص هم داریم. بعد از اون به مرحله شفقت میرسیم، شفقت رأفت ضعیف است. و بعد از اون به رأفت میرسیم، رأفت شفقت شدید است و بالاخره به رحمت. پس ببینید این همه واژه ما فقط دو در مورد در خود قرآن داریم 6-7 مرحله که بالاترینش رحمته و این مراحل قبلی هم بود که الان برخی دیگرش هم من شاهداش رو خواهم آورد امروز. از واژه غضب ما هیچ اسمی از اسمای جلاله خدا و از اسمای حسنای خدا نداریم. یعنی بگیم مثلا خدا کسی است که غضب میکند مثلا، یعنی جز اون 100 تا اسم مشهور نیست، اصلا جزش نیست. اما از ماده رحمت دو تا اسم از اسمای حسنای الهی مشتق شده، رحمان و رحیم. تفاوت رحمان و رحیم این است که رحمت رحمانیه به همه موجودات بدون هیچ استثنایی تعلق دارد. گبر و ترسا وظیفه خورداری، یعنی اینکه مسلمان باشی یا نامسلمان، کافر باشی، مشرک باشی، منافق باشی، فاسق باشی یا مؤمن، تفاوتی نمی کند. هوا هست که نفس می کشی، خورشید است که بر همه می تابد و بقیه سلامتی است که همه دارند و دیگر نعمت های خداست. این بهش میگن رحمت رحمانیه. رحمت رحیمیه رحمتی است که مختص به مؤمنان و صالحان است و علن اغلب در آخرت بروزش رو همگان شاهد خواهند بود. رحمت رحمانیه بروز اصلیش در همین دنیا هم هست. حالا در نظر بگیریم از ماده رحمت در قرآن کریم 340 بار واژه استعمال شده است. 340، غضب 19. از جمله حالا به شکل مشخص فقط واژه رحیم 115 بار، واژه رحمان 57 بار و واژه رحمت 114 بار. ضمناً در این محاسبه چون غالباً اهل سنت بسم الله الرحمن الرحیم رو جز در سوره حمد جز آیات حساب نمی کنند، بنابراین جز در این محاسبه وارد نکردم. اگر رحمان و رحیم بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره ها رو به این اضافه بکنیم، 112 برای دو تا واژه ضرب در دو 224 بار به این اضافه میشه، یعنی 224 علاوه 340 میشه. خب این به لحاظ بسامدی تا مشخص بشه که ما وقتی میگیم قرآن کتاب رحمت هست یا نیست، بر چه منطقی، با چه دلیلی داریم حرفا رو میزنیم. عذاب 19 بود و رحمت 340 به علاوه 228. خب حالا این بحث کمی چیز مهمی نیست، حالا بحث کیفی رو توجه بکنیم. ما قاعده داریم، قواعد قرآنی داریم، به قول آیه طباطبایی در المیزان، نه در این مورد، در بسیاری از موارد وقتی که میخوایم قرآن رو بفهمیم ما باید غرر آیات رو اول استخراج کنیم به گفته قرآن شناسان. غرر آیات یعنی چی؟ یعنی قواعدی که، یعنی محکماتی که دیگر آیات، متشابهات، مبهمات، مطلقات، عمومات بر اساس اون قاعده فهمیده میشن. یعنی به اصطلاح زمینه‌ای که باید همه آیات دیگه در ذیل او درک بشوند. ما در مورد رحمت چندین قاعده قرآنی داریم. رحمت جزء سنن الهی است. سنن الهی لایتغیر است. حکم معاملات نیست که متغیر باشه، مختص به یک زمان خاص باشه، با تغییر زمانه عوض بشود. لا تغییر، لا تبدیل لسنت الله. سنت خدا تبدیلی تغییر پذیر نیست و رحمت او یکی از سنن اوست. خب به این آیه توجه بفرمایید، آیه 156 سوره اعراف. وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. یکی از زیباترین، کلیدی ترین و اصلی ترین آیات بحث ماست امروز. برای این هم دقیقاً ترجمهش میکنم، هم چند روایت از اهل سنت و شیعه رو در معنای اقامه میکنم تا بیشتر مطلب درک بشه. ترجمهش این میشه: برای ما در این دنیا و در آخرت خوبی مقرر فرما، حسن مقرر فرما، دعا اولش، همانا ما به سوی تو بازگشته ایم. خدا در پاسخ میگه، دقت کنید، عذابم را به هر که بخواهم میرسانم. عذابی اصیب و بهی منشا پس عذاب مال همه نیست، به برخیست. کی اینو میگه؟ خدایی که هم عادل است، هم حکیم است، هم غفور است و هم رحیم است. اما رحمتش چی؟ و رحمتی و سعد کل شای. اما رحمت هم همه چیز را فرا گرفته است. این رحمت عمومیت دارد. این همون رحمت رحمانی است که در صحبت میکردیم. همه چیز را شامل میشود بدون هیچ استثنایی. پس به زودی آن را برای کسانی که تقوا پیشه کنند و زکات میدهند و کسانی که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهیم داشت. این میشه رحمت رحیمیه که در آخرت شامل حالشون میشه. خب اون دیگران استعداد داشتند اما قابلیت استفاده از این استعداد را نداشتند که بتوانند این رحمت را به آخرت هم برای خودشان بکشانند. خب حالا قبل از هر چیزی از احادیث اهل سنت من استفاده میکنم. این احادیث رو که میخوام بخونم همین ابتدا ذکر میکنم. اگر سندشان اعتبار داشته باشد فبها، پذیرفته است. اگر سندشان احیانا مشکلی داشته باشد حداقل میتونیم بگیم که این تلقی مسلمانان چنین بوده است. یعنی وقتی که به یک مسلمانی برخورد میکنیم بگیم خدات رو برای ما توصیف کن، خداش این ویژگی ها رو دارد. یعنی رحمت او بر همه چیزه، بر همه دیگر صفات خداوند برتری دارد. بنابراین میشه ذکر کرد به اصطلاحی که آقایون دارن به کار میبرن، میشه گفت که این احادیث بر فرض عدم صحت سند با توجه به سازگاری کامل با محکمات قرآن کریم جزء مخیال مسلمانان است. این اینها اینجوری رو اسلام رو خدا رو رحمت خدا رو اینجوری تلقی کردن. حالا مفاد حدیث، حدیث از مسند احمد حنبل است، دارالمنصور سیوطی هم اون رو نقل کرده از ابی سعید خدری است از پیامبر صلوات الله و سلام علیه. خب ایشون فرمودند در قیامت بهشت و جنت، حالا برای کوتاهی سخن متن عربیش رو ترجمهش رو برای شما بگم، نمیخوانم غیر از اون عبارات اصلیش. بهشت و جهنم شروع میکنن به همدیگه فخر فروشی در قیامت و هر کدوم به دیگری، یعنی بهشت به جهنم میگه، جهنم هم به بهشت میگه. بهشت جهنم ابتدا میگه خدایا این جبابره و متکبرین و ملوک و اشراف رو بفرست پیش من که حسابشون رو برسن. بهشت در مقابلش میگه که این ضعفا و فقرا و مساکین که در دنیا این همه براشون مشکل ایجاد شده بود، در ابتلا بودن، بفرستون پیششون من تا در میان در بهشت که من خدمت بهشون بکنم. خداوند به اینها طبق این حدیث میگه که به جهنم میگه که انت عذابی اصیب و به کمنشا، تو عذاب من هستی، به هر که بخواهم میرسی. و بعد به بهشت میگه انت رحمتی وسعت کل شیء، تو رحمت من هستی که همه چیز را فرا گرفته است. لکل واحد منکما ملؤها، شما هر کدامتون پر میشید از اون چیزی که شایستتون هست، اون که مشمول عذاب هست و اون که مشمول رحمت هست و مشمول بهشت هست. اما در ادبیات شیعه از امام علی علیه السلام منصوب است. این حدیث در شرح نهج البلاغه آمده است، در خود نهج البلاغه نیست، در شرح نهج البلاغه آمده است، ابن ابی الحدید. آنجا گفته شده که قرآن کلمه از آن مرا بسیار مسرور کرد، یعنی امام علی از این آیه قرآن به وجد آمده، به طرب آمده، به سرور آمده، خوشحال شده. اون کلمه که باعث امیدواری برای نفس ها می شود و آیه رو تلاوت می کند امام علی طبق این نقل، قال عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی و سعد کل شیء. بعد امام می فرماد پس خداوند رحمت را عموم و عذاب را خصوص قرار داده است. یعنی عذاب امر خاص و رحمت امر عام. امر عام برای همه است، عذاب فقط برای کسی است که بعد از اتمام حجت، بعد از انذار، بعد از تبشیر، بعد از فرستادن رسول، بعد از فرستادن عقل، بعد از همه تذکرات راه نیافته و خودش رو به مشکل مبتلا کرد. خب این آیه و دو تا حدیث زیلش. آیه بعدی سوره غافر است، سوره مؤمن آیه 7. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. این دعای فرشتگان است، انشاءالله شامل حال همه شما بشود. آن فرشتگانی که عرش را حمل می کنند و آنان که اطراف او هستند پروردگارشان را با ستایش تسبیح می کنند و به او ایمان دارند و برای کسانی که ایمان آورده اند آمرزش تو پیروی می کنند. می طلبند که پروردگارا هر چیزی را به رحمت و دانشت در بر گرفته ای، یعنی رحمت و علم تو همه جا را فرا گرفته است، پس گناهان کسانی را که توبه کرده و از راه تو پیروی کردند بیامرز و آنان را از عذاب آتش از عذاب دوزخ نگه دار، حفظ کن. خب این دعای فرشتگان در مورد انسان‌های مؤمن است و این نکته کلیدی و این قاعده که ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است. باز از امام علی این روایت بر عرض صحت در کتاب اقبال سید ابن طاووس آمده، در مصباح المتعجد شیخ طوسی آمده. امام فرماد، امام علی، اللهم اینی اسألو که به رحمت کلتی و سعد کل شعب، خدایا تو را میخوانم به رحمتی که همه چیز را فرا گرفته است. قاعده سوم در بحث رحمت، سوره انعام آیه 12، کتب علی نفسه الرحمه، خدا نگفته کتب علی نفسه الغضب. غضب تهدید است، عذاب تهدید است، هزار راه برای مغفرت پیش گذاشته است، اما در مورد رحمت میگه او رحمت را بر خود مقرر کرده است. مقرر کرده یعنی ما بر اساسه میتونیم در قیامت با او احتجاج کنیم که خدایا تو خودت در قرآنت به ما فرمودی کتب علی نفسه الرحمه. در آیه انعام، آیه 54 سوره انعام، و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، بار دومها، انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. وقتی کسانی که با آیات ما ایمان دارند نزد تو میآیند بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده است، هر کس از شما به نادانی کار نابدی انجام داد آنگاه پس از آن توبه کرد و خودش را اصلاح نمود خدا او را می‌بخشد، زیرا او آمرزنده مهربان است. خب این قاعده چند قاعده؟ سه قاعده که مورد اخیرش دو بار تکرار شد. در سوره انعام باز آیه 147، این کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه ولا یرد بعثه عن القوم المجرمین. یعنی این رفعش قرآن است. پس اگر تو را تکذیب کردن، به پیامبرش میگه بگو پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است، ولی مجازاتش از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شد. یعنی پنبه از گوشمون بیرون بیاریم. خدا راه را به شفافیت و روشنی نشان داده است. قد تبین الرشد من الغی. راه رشد را پیشه کردید، مشمول رحمت او خواهید بود. اما اگر به دست خودتان، به دست خودتان، نه به دست کس دیگری، گمراهی پیشه کردید، مرتکب جرم شده اید، خودتان کرده اید، مشمول عوارض و عواقبش خواهید بود. اگر منظور ما این است که ما کلن میخواهیم هیچ کس عذاب نشود، این خلاف عدالت خداوند است. اما خدا فقط رحمان و رحیم نیست، ارحم الراحمین است، مهربانترین مهربانان است. این باید حرف فقط لفظ که نیست که بر کلام خدا جاری شده. آیه 150 که سوره اعراف، قل رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. حضرت موسی گفت پروردگارا بر من و برادرم هارون ببخشای، ما را به رحمت خود درآور و تو مهربانترین مهربانانی. آیا مهربانترین مهربانان میتواند اقتدارگرا باشد؟ نه مقتدر. مقتدر که جزء هر مسلمانی، جزء ضروریات ادیان ابراهیمی و مشخصا اسلام است، اما اقتدارگرا. در سوره مؤمنون آیه 118 و قال رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. من اینا رو میخوام بخونم، نمونه است، همه رو نمیخوام تلاوت بکنم تا مشخص بشه که صفت بارز این کتاب چیه. این که یکی دو تا آیه که اون هم فقط درباره گمراهان است که صد بار باشون اتمام حجت شده، اینها رو بیاریم سزای اونها رو به رخ بکشیم، بعد بگیم قرآن اینه، کتاب خوفه، خوفنامه است. ببین چقدر کم لطفی کردیم. در مورد پیامبرش، همون پیامبر اقتدارگرا منظور است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم، نه فقط رحمت مؤمنان و پیروانش مسلمانان، رحمت جهانیان، نه فقط برای کسانی که در دوران خودش بودن، برای همیشه. در مورد قرآن، خوفنامه، سوره جاسیه آیه 20، هازا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون. این کتاب باعث بصیرت مردم است، نه فقط مؤمنان، ولی اما اونها که میپذیرند، راه پیدا میکنند، باعث هدایت و رحمت است برای قومی که یقین دارند به راه خدا و پیامبرش. ببینید، هم برای مردم همه بصیرت، حالا یک کسی چشمشو باز میکنه و به این آنچه که دیده عمل میکنه، یک کسی هم چشمش رو میبنده، گوشش هم سعی میکنه نشنود، و اون وقت اتفاقی میفته برای خودش است. کسی نمیتونه دیگری رو سرزنش بکنه که چرا همچه اتفاقی برای من افتاد، خودت رفتی به چاه افتادی، چشمتو باز میکردی، خدا به چشم داده بود. اگر میخواهید مشمول رحمت خدا بشوید، آل عمران 132 و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. از خدا و از پیامبرش اطاعت کنید تا مورد رحمت او واقع شوید. این خوشرقصی نیست، این راه تکوینی خیر و سعادت بشری است. اگر پیموده شد به آثارش میرسیم، اگر نپیمودیم سقوط میکنیم. حالا گفته نشود که هر کسی که آمد گفته اگر من اطاعت کردید بهتون پاداش میدم، اطاعت نکردید تو سرتون میزنم. مثل پزشک که میرید سراغش، میگه اگر این دوا رو خوردی خب بهبود پیدا کردی، اگر نخوردی میمیری، مریض میشی، به مریضیت ادامه پیدا میکنه. حالا میتونی پزشک رو شماتت بکنی که تو داری مرا به اطاعت خودت میخوانی؟ خب این اطاعت به خیر منه. سوره اسراء آیه 54، ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلا. خیلی دقیق به بحث اقتدارگرایی مربوط می شود. پروردگار شما به کار شما از شما آگاه تر است. اگر بخواهد رحمتش را شامل حالتان می کند و اگر بخواهد عذابتان می کند. اما ما پیامبر تو را وکیل بر مردم نفرستادیم، سیطره بر مردم نداری، مسیطر نیستی بر اونها که بخوای اونها رو به زور به بهشت ببری، به زور مسلمان بکنی. با چند زبان قرآن این رو بگه؟ وقت کسی که ادعا میکنه پیغمبر اقتدارگراست میخواد با این آیات چه بکنه؟ در سوره مؤمنون آیه 75 و 76، ولو رحمناهم لکشفنا بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما یتضرعون. این وجه عذاب رو، فلسفه عذاب رو از منظر قرآن برای ما توضیح میده. آیه بسیار گویایی است. و اگر به آنان رحم کنیم، آنان یعنی بدکاران، تبهکاران، و گزندی که دوچار آن هستند برداریم، بیگمان در سرکشی خود با سرگشتگی لجاجت می‌ورزند. و همانا ما آنان را به عذاب گرفتیم، پس نه برای پروردگار خود خضوع کردند و نه زاری نمودند. یعنی اگر چنین نکنیم، اینها لجاجت خودشون را بیشتر می‌کنند. اتمام حجت شده، پیامبر براشون فرستاده شده، کتاب عقل بهشون داده شده، وجدان داده شده، فطرت الهی خداجو براشون گذاشته شده، با همه اینها اینا رو زیر پا میگذارن. خب این چنین انسانی که همه این تفضلهای الهی رو پشت پا میگذاره باش چگونه باید برخورد کرد؟ رحمت چه اقتضایی دارد؟ اونها که آمده اند رنج و مرارت دنیوی رو بر خودشون بار کردند و دست پیروی خدا و پیامبرش رو کردند، اگر مساوی باشند با این چنین افرادی، خوبی خلاف عدالت و انصاف عقلی و الهی خواهد بود. در سوره جاثیه آیه 30، فامن آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته ذلک هو الفوز المبین. آنها که ایمان ورزیدند، عمل صالح انجام دادند، آنها را خداوند در رحمتش داخل خواهد کرد. این از رحمت رحمانیه که مال همه است، وارد رحمت رحیمیه شون میکنه که مختص مؤمنان صالح است. این پیروزی آشکار است. اگر دنبال سعادت واقعی هستید، راهش رو خدا نشون داد. خب نتیجه این قسمت، به لحاظ بسامدی استعمال غضب نسبت به رحمت در قرآن 1:18 است. 1 غضب، 18 رحمت. اگر بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله های اول سور را هم لحاظ کنیم، این نسبت 1:30 میرسد. خدا از ماده رحمت دو اسم رحمان و رحیم را برای خود انتخاب کرده است، در حالی که از ماده غضب اسمی برای خداوند انتخاب نشده است. هیچ سوره ای از قرآن بدون رحمت یافت نمی شود. میانگین استفاده رحمت در هر سوره قرآن 5 بار است. این عدد رو بخش بر 114 بکنیم ببینیم چی ازش در میاد. رحمت از سنن الهی است. رحمت رحمانی کلیه مخلوقات از جمله کلیه انسان‌ها فارغ از باور درست و نادرست یا نادرست و عمل خیر یا شر را شامل می‌شود، در حالی که غضب تنها انسان‌هایی که عالمانه و آمدانه حق را زیر پا گذاشتن در بر می‌گیرد و عین عدالت و انصاف اخلاقی است. خب این بحث اول که معلوم باشد که وقتی من میگم یا ما میگیم اسلام رحمانی، سندمون چیه؟ و اگر کسی ادعای دیگری داره، بسم الله، از قرآن بیاد اقامه بکنه. این که دوتا آیه گزینشی بیاید ذکر بکنید که اونا رو هم به یک یک همه رو پایش بحث خواهم کرد، این دلیل نمیشه. بحث دوم مترادفات غضب در قرآنه. یعنی واژه غضب رو بذاریم کنار، حالا ببینیم چیزایی که معناش معنای غضبه، هم به لحاظ بسامدی هم به لحاظ محتوایی، اونا چی میگن. برای این دو واژه، یعنی غضب و رحمت، من 6 تا برای هر کدوم انتخاب کردم. ادعا نمی کنم که این تمام موارد رو شامل میشه. در یک استقرای ناقص من این 6 تا رو پیدا کردم. حالا موارد دیگر هم پیدا کردم، بعد بهش اضافه میکنم. این واژه ها که در مورد غضب هست ایناست. همش مال قرآن است. مقت، سخط، لعن، لا یحبو یعنی دوست نمی داره، لا یرزا یعنی راضی نیست، کراهت، بدش میاد. اینها به عنوان مترادفات یا لااقل نزدیکترین واژه ها به غضب الهی انتخاب شد، که اینها دلالت بر نارضایتی و خشم خدا درباره بدکاران و تبهکاران میکنه. حالا یکی یکی هر کدومش رو هم آمارش رو میدم، هم معناش رو میگم، هم یکی دو تا آیه متناسبش رو تلاوت میکنم با سرعت. مقت به معنای بغض شدید از امر قوی است. از این ریشه چهار بار در قالب اسم در مورد خداوند به کار رفت. سوره صف آیه 2-3. اینا درس هم داره، حالا فارغ از این بحثی حاشیه‌ایش، واقعا برای خود بنده خیلی درس داره، ان شاءالله برای شما هم داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای مؤمنان، چرا چیزی رو که میگید انجام نمیدید؟ چرا واعظ غیر متعظید؟ نزد خدا سخت مبغوض است که چیز را بگویید و انجام ندهید. کبر مقتن مقت، یعنی خدا خیلی بدش میاد، بغضش میگیرد از بنده ای که ببخشید ور میزند اما عمل نمی کند، به خصوص اگر اهل علم باشد، اگر به خصوص اگر روی منبر نشسته باشد، به خصوص اگر مسئولیت داشته باشد. خب این مورد اول. مورد دوم سوره غافر آیه 10. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. اما آنها کسانی که کفر ورزیدند در قیامت به آنها ندا میشه که قطعا دشمنی خدا با شما بیشتر از دشمنی شما با خودتان است، زیرا به ایمان دعوت شدید ولی کفر ورزیدید. ببینید کافر کسیه که اولین بار بیش از همه با خودش داره دشمنی میکنه. ما در وجود هممون یه فطرت داریم، این فطرت خدا جوی و الهمها فجورها و تقوا. حالا اینا رو میرسم بهش، همه رو ذکر میکنم. خب این فرد اول از همه داره با خودش دشمنی میکنه و بعد میاد چه کار میکنه؟ بعد اومده با خدا دشمنی میکنه، بعد با پیغمبر خدا دشمنی میکنه، بعد با سنت ناموس طبیعت و تاریخ برای دشمنی میکنه الا ماشاءالله. خب این مورد اول. مورد دوم سخط به معنای خشم از سوی بزرگ بر کوچک، مثل بزرگتر به کوچکتر سخط رو به کار میبره. این واژه سه بار در قرآن در مورد خداوند استعمال شده. افمن اتبع رضوان الله کمن باع به سخط من الله و معواه جهنم و به اصل مسیر، سوره آل عمران آیه 162. پس آیا کسی که در پی خوشنودی خدا باشد همچون کسی است که به خشمی از خدا گرفتار آمده و جایگاهش دوزخ است؟ بد بازگشتگاهی است. واقعا دوزخ بد بازگشتگاهیه. خدا داره از اول تنبه میده، میگه اگر میخواد به همچون جایی نرید، در دنیا به فکر خودتون باشید، به فکر آرامش و آسایش جاودانیتون باشید. خب شاهد مثال تبعیت از رضوان الهی، رضایت خدا این سمته، اون کسی که دنبال سخط خدا می رود. یعنی چی؟ دنبال یعنی به خشم خدا را پیگیری می کند. اینم مورد دومش. خب اینم در مورد سخط گفتم با سرعت پیش بریم، حالا بحث شیرین تری خواهیم داشت. لعنت. خب لعنت رو ما زیاد تو زبان عرفیمون هم به کار میبریم. گاهی وقتا نادرست هم افراط میکنیم و در نابجا هم به کارش میبریم. حالا اون ادب قرآن رو یاد بگیریم. لعنت به معنای طرد از خیر است، دوری از رحمت است. 40 بار اعم از فعل و اسم در مورد خداوند در قرآن به کار رفت. لعن خداوند یعنی دوری از رحمت و لطف الهی. خدا نمیشه بگه که لعنت الله علی قرآن. وقتی کسی ملعون محسوب میشه، کاری که انجام داده باعث میشود که از رحمت خدا دور بشود. بعد از رحمت خدا ملعون بودن است. به قول یکی از داستان نویسا که من بسیار پسندیدم، اینو وقتی تو انگلیسی میگن، الان فارسیش این میشه: پشت کردن خدا لعنه است. این بچه که کسی جز مادر نداره، فقط بهش بگه من دوستت ندارم یا بهش پشت بکنه، این انگار دنیا بهش پشت کرده. برای مؤمنم اگر خدا به او پشت بکند، این لعن الهی محسوب میشه. لعن از جانب مردم دعا برای گرفتاری به سخط و غضب خداوند و محرومیت از رحمت الهی است. سوره بقره آیه 159. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. کسانی که دلائل آشکار و هدایت را که فرو فرستاده ایم پس از آن که آنها را در کتاب برای مردم روشن ساخته ایم کتمان می کنند. ببینید کافر قرآنی اینه ها، این میره جهنم. یعنی همه چیز را به روشنی بهش گفتیم، مطمئنم هستیم شنیده، میدونیم هم فهمیده، داره کتمان میکنه، خلافش هم داره عمل میکنه. اینجور افراد دوبارم میگه که ما اول بینات و هدایت رو براش فرستادیم، بعد از این که بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که در کتابم مشخص کردیم با تأکید دوباره، اینجور افراد وقتی کتمان میکنن خدا لعنتشون میکنه، این از رحمتش به دورشون میکنه. و لاعنون، فرشتگان لعنت کننده و اولیای الهی هم در این لعن، یعنی در دعا برای تحقق محرومیت چنین فردی از رحمت خدا شرکت میجوید. ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا. خداوند کافران را از رحمت خود دور ساخته. این فراوان برای من ایمیل میاد که آقا این کافرها آخرتشون چی میشه؟ میگم آخرت نیست اینا، اینا که قبول ندارن آخرت، چرا براشون دارید دل میسوزونید؟ آخرت برای کسی مطرحه که وجود داشته باشه، کسی که منکر خداست، منکر آخرته، چرا نگران آخرت باشه؟ اونم کافر یعنی کی؟ کسی که حق رو میدونه و حق رو زیر پا میگذاره. آتشی سعیر، حالا اینا تو بحث بعدیم خواهم گفت، یعنی بحث جهنم که رسیدم همه واژه های رد در مدین است، هم به لحاظ بسامدی هم به لحاظ معنا بررسی خواهم کرد. آتشی برای اینها افروخته، براشون آماده کرده. خودشون این آتش به فرموده پیامبری، آتش در دنیا خود ما روشن کردی، در درون ماست، الان درک نمی کنی، آخرت بروز میکنه. مثل همون قصه غیبت که پیامبر نشون داد به اون فردی که میگفت که تو روزت رو افطار کردی و خودت ندانستی، اینم همینجوری. خب اینم مسئله لعن، چند بار بود؟ 40. عبارت لا یحب، این فکر کنم جز زیباترین قسمت‌های بحث، یعنی خدا دوست نمی‌دارم. من این رو از حب جدا کردم تا مستقلا بهش بپردازم و نکاتش رو ارزندش رو یاد بگیریم. این 23 بار خداوند عبارت ان الله لا یحب فلان و بهمان رو گفته. حالا آیات رو نمیگم، فقط اون عناوین رو با تعدادش برای شما میگم، با سرعتم رد میشه. اونایی که بیشترم گفته صدر آوردم به ترتیبه، ترتیبش معنی داره. ببینید چی هست. در درجه اول 3 بار خداوند گفته ان الله لا یحب المعتدین، متجاوزان، تجاوز از حدود الهی، تجازیر پا گذاشتن موازین خداوند، 3 بار. ظالمان، ان الله لا یحب الظالمین، ستمگران، 3 بار. کل مختال فخور، فخور یعنی هر متکبر فخر فروشی، اینجا تکبر و فخر فروشی در مقابل خداوند است، این هم 3 بار. این دسته ای که 3 بار بود نگاه کنید، تو 6 بحث اعتقادی نبود. متجاوز، معتدین، مختال فخور، ظالمین، بحث عملی. مرتبه دوم که 2 بار آمده به لحاظ بسامدی، یا هستن اینها مفسدین، ان الله لا یحب المفسدین، تبهکاران. و لا یحب الفساد، این تنها جاییست که مصدر هم آمده، هم خدا مفسد را دوست ندارد هم فساد را دوست ندارد. مقابل صلاح مصرفین، ان الله لا یحب المصرفین، 2 بار. ببینید اسراف در اسلام گناه کبیره است، با توجه که ما امروز میدونیم که مصابه اسلام منابع زمین محدوده و وقتی که ما این منابع رو اسراف میکنیم فلواقع حق دیگران رو داریم زایل میکنیم و جزء ظالمین میشیم. حالا رستیم کافرین، 2 بار. ان الله لا یحب الکافرین، کافر کی بود؟ پوشاننده حق، میدونه انکار داره میکنه. خائنین، خیانتکاران، ناقضان عهد، اطمان کنندگان پیمان الهی، 1 بار. من کان خوانا اثیما، افراد خیانت پیشه گناهکار، باز صفت عملی است. کل کفار اسیم، هر ناسپاس گناهکار. این کفار به معنای پوشاننده حق است، مقابل کسی است که شکران حق نمی کند. کفران مقابل شکران، نه بحث اعتقادی است. کل خوان کفور، بسیار خیانتکار ناسپاس. برای این واژه ها به کتاب زدسو در مورد واژه های قرآن مراجعه بکنید، چه دریایی از معنا اونجا پیدا میکنید. ان الله لا یحب المستکبرین، یک بار، و لا یحب الفرحین، شادی کنندگان مغرور. نه هر شادی، یعنی کسانی که جایی که باید ناظر به عمل ناسواب خودشون باشن خلاف میزان الهی دستفشانی و پایکوبی میکنن. و آخرین مورد این قسمت، ان الله لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، سوره نساء 148. خدا بد گفتن آشکار را دوست نمی دارد مگر در مورد مظلوم. اینقدر مسئله ظلم در قرآن قبیحه. خب 23 بار هم لایه برو شنیدیم به سرعت. عبارت لایرزا یعنی خدا خوشنود نیست، ابراز ناخوشنودی می کند. این دو بار در قرآن استعمال شده است. سوره توبه آیه 96، یحلفون لکم لترضوا عنهم فَإِنْ تَرْزَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْزَوْا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، برای شما سوگند می‌خورند تا از آنان راضی شوید، پس اگر شما هم از آنان راضی شوید خدا راضی نمی‌شود، زیرا خدا از مردم نافرمان راضی نخواهد شد. در توصیف منافقین است. و سوره زمر آیه 7، آخرین آیه این قسمت، اِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ و این تشکرو یرده لکم و لا تذر و وازرتون وزر اخرى. آیه بسیار آیه پرمفهومی است. اگر ناسپاسی کنید قطعا خدا از شما بی‌نیاز است. اینا رو ببینید، ما فکر میکنیم هر جا کفت قرآن به کار برده بحث اعتقادی است، به قرینه این که بلا فاصله آیه بعد اصطلاح کلمه بعدیش که ذکر شده ان الله غنی عنکم، اینجا ناسپاسی گرفته شده و معنای درستی مترجم کرده است. و ناسپاسی را برای بندگانش نمیپسندد. خدا دوست نداره بنده ناسپاس رو. اگر سپاسگزاری کنید آن را برای شما میپسندد، دوست داره. هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمیکشد. لا تذر و وازرتان وزر اخرى از قواعد طلایی ارزنده قرآن است. خب اینم یک مورد. آخرین قسمت، آخرین واژه مترادف این قسمت، کراهت مقابل رضایت است. یکرهون یعنی لایرضان، یعنی خوشش نمیاد. کراهت مقابل رضایت و محبت و اختیار است. سه بار متناسب و بحث ما در قرآن استعمال شده. من موارد دیگرش رو وارد نکردم، در محاسبه من وارد نکردم، فقط مواردش که در مورد خدا به کار برده شده است. آیه 7 سوره حجرات، پیامبر در میان شماست، اگر شما را در بسیاری از امور اطاعت کند برای به رنج میافتید تا به اینجا میرسد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. ولی خدا ایمان را محبوب شما ساخت. این همون فطرت خداجویی است که در همه وجود دارد. یعنی فقط مال مسلمان ها نیست، فقط مال مؤمنان نیست، هر انسانی است. و آن را در دلهایتان زینت داد و کفر و نافرمانی و گناه را در نظر شما ناپسند گردانید. یعنی اگر کسی به طبع انسانی خودش برگرده از این چیزها میفهمه کار نادرستی داره انجام میده. وقتی داره به حقوق مردم تجاوز میکنه، وقتی داره ظلم میکنه، وقتی داره موازین اخلاقی رو زیر پا میگذاره، وقتی داره گناه دینی انجام میده، خب میفهمه اینا کار ناپسند نیست. و سوره اسراء آیه 37 و 38 هم باز به یک مورد دیگر کراهت ذکر شده است. کل کان ذالک کان سیئه عند ربک مکروها. این مواردی رو که مفصل اونجا ذکر شده، اینها گناهانی محسوب میشه که مورد کراهت خداوند. خب حالا نتیجه این قسمت رو میخوام عرض بکنم. در مجموع دقت بفرمایید، 52 بار از واژه های مترادف غضب در قرآن برای ابراز ناخشنودی خداوند از انسانهای ناصالح و تبهکار که بر جرم و نادرستی خود اصرار می‌ورزند و اهل توبه و تصحیح نیستند استفاده شده است. خب اینم 52 بار. بحث سوم مترادفات واژه رحمت در قرآن است. کاملا هم منصفانه 6 تا از این بر 6 تا از اون بر آیه این طرفو خوندم، آیه اون طرفم می‌خونم، آخرش با هم دیگه مقایسه می‌کنم و نتیجه گیری می‌کنم. واژه‌هایی که انتخاب کردم، پیدا کردم حقیقتش واژه‌های قرآنی است که میتونیم بگیم که بعد از رحمت معنای رحمت رو به نحوی از آنها دارن، عبارتند از رأفت، رضایت، حب، ود یعنی دوستی، لطف و قرب الهی. هم من از زاویه بسامدی و هم از زاویه تلاوت اهم آیات و همینطور فی الواقع توجه به معنای دقیق‌ترین آیاتش عرض میکنه. اولش از خوب شروع میکنیم. اتفاقا همون چیزیه که میگن آقا ما خیلی تو اسلام هم کم داریم. مثل آب که تو ایران کمه، خوب هم تو اسلام کم. خوب به معنای وداد و میل شدید در مقابل بغض و تنفر است. خدا برای محبینش حبیب محسوب میشود. میدونید یکی از القاب پیامبر اسلام هم حبیب الله. از این ماده حداقل 27 بار درباره محبت متقابل خدا و گروهی از انسانها و کسانی که خدا آنها را دوست می‌دارد و آنها که خدا را دوست می‌دارند سخن گفته شده. خب زیاده توی قرآن. من نشستم یک به یک بررسی کردم. اونیش که مربوط به خداست، رابطه انسان و خداست، عدد میدم به شما 27. حالا برخش رو با اجازتون تلاوت میکنم. خب این آیه سوره حجرات رو حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم که الان تلاوت کردم به اینجا هم میخوره، کاری بهش ندارم. آیه آل عمران آیه 31 سوره آل عمران جز زیباترین آیات قرآن است و تابلو محبت توی قرآن. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیامبر پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد. یعنی راه پیامبر، شریعت پیامبر بالواقع دروازه حب خداوند است. اگر میخواهید محبوب خدا بشوید از این راه وارد بشید. و بلا فاصله هم بخشش گناهان مطرح میشه. خدا گناهانتون را میبخشه. خدا غفور و رحیم است. این صفت غفور و رحیم 10 بار کنار هم به کار رفته. یعنی خدا میبخشد. چرا میبخشد؟ چون رحمت دارد. سوره بقره آیه 165 و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. از مردم کسانی هستند که در برابر خدا همتایانی، شریکانی بر او میگیرند که آنها را همچون دوست داشتن خدا دوست می‌دارند. یعنی انداد رو، شریکان رو، یعنی بت‌ها رو یا دیگر اموری که تو زندگیشون فی‌الواقع محوریت داره مثل خدا دوست می‌دارند. فکر نکنید فقط بت سنگی است، افراد بت‌های دیگری هم دارند. اما مؤمنان کیا هستند؟ کسانی هستند که محبتشان به خدا شدیدتر است. یعنی تفاوت مؤمن و غیر مؤمن رو در خدا در شدت حب مشخص کرده. وقتی در احادیث ما هست هل الدین الا الحب، آیا دین غیر از محبت چیز دیگری هست؟ برگرفته از همین آیه است والذین آمنوا اشد حبا لله. اینا شدت محبتشون به خدا بیش از همه چیز است. بس ترس نیست. بس محبت است. اینم تو قرآن اومده. اون مواردی که در مورد جهنم هست کسانی است که محبت سرشون نشده. این محبت رو به جای این که شکرگزاری بکنن کفران کردن، پشت کردن، رفتن کار دیگه میکنن. اما کسی که آمده تو راه، خدا با زبان محبت داره باش صحبت میکنه. آیه مائده 54. این آیه رو کاملش میخونم به خاطر اینکه از زوایای مختلف حرف داره بریم. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، ایمان مرتدینه، اون کسانی که از دین برگشتند. پس حالا چه کارشون کنید؟ بزنید گردنشون بزنید؟ بکشیدشون؟ نه. تصوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. خدا به اینا کاری نداره. برید زندگیتون رو بکنید. آخرت خواهد بود. تو دنیا کار کسی کارتون نداره. تو هیچ جای قرآن شما نمیتونید پیدا بکنید که مجازاتی برای این فرد پیش بینی شده باشد. اصلا کافر بودن، مشرک بودن، منافق بودن، مرتد بودن هیچ مجازاتی در قرآن نداره در دنیا. اشتباه هست در آخرت اثر عمل خودشو نشون میده. خب این قومی که قراره بیاد جای مرتدین بشینه کیا هستن؟ یحبهم و یحبونه. اینا خدا رو دوست میدارن، خدا هم اینا رو دوست میداره. رابطهشون رابطه محبته. بعد اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. این قومی که جای مرتدها قراره بیان، اینها فروتنن در مقابل مؤمنان و در مقابل کفار چجوری هستن؟ چیره و سرسختند. نه که تو سر کفار میزنن، نه که مجبورشون میکنن مسلمون بشن، عزت دارن، همونطور که در مقابل مؤمن فروتنی دارن. واژه ها رو درست متوجه بشیم. این قرآن ها، این من از انجیل نیوردم ها، از قرآن آمده. و بعد هم این افراد یجاهدون فی سبیل الله، اینا در راه خدا می جنگن و لا یخافون لومت لائم، به سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هم توجه نمی کنن، چون معتقدن راهشون راه حق نیست. هر چه دیگران می خوان بگن. یکی از آیاتی که باز بحث محبت هست، میگم کم بود محبت، یا من نگاه میکنم محبت زیاد هم داریم اتفاقا، در قصه حضرت موسی که اتفاقا دین ایشون متهم است به اینکه نسبت مسیحیت محبتش هم کمتر. اینجا به روایت قرآن وقتی که فرعون آمده سخت میگیره، میخواد همه پسرها رو، چون در خواب دیده که این موسی میاد تو بساطش میرزنه و هم شروع میکنه همه پسرهای بنی اسرائیل کشتن. خب این پسر متولد شد، حضرت موسی متولد شد، مادرش این رو در یک به اصطلاح جعبه میگذاره، توی قایقی میگذاره، خدا بهش دستور میده، داره تعلیمش میده، میگه اینو بذار تو رود نیل، ما خودمون نگهش میداریم. آره گوش کنید، به موارد دیگهش کار ندارم. اینجا میگه که بعد دشمن من و دشمن تو اینو میگیره، اما من و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، و من محبت این بچه رو در دل اون میندازم و در برابر چشمان من چیکار میکنه؟ پرورده میشه. و همینطور شد. موسی در خانه فرعون پرورده شد وقتی خدا اراده بکند. من شاهد مثال من القیت علیک محبتا منی. بس محبت است. محبت خدا تو دلا میندازه. خب این قصه فلواقع این در مورد خوب. حالا 9 دسته رو خدا در 17 بار اعلام کرده که دوست می‌داره. من اونایی که دوست نمی‌دارنم گفتم، حالا اینا که دوست می‌دارنم می‌خوام برای شما بگم. انشالله شما از جمله در زمره اینها باشید. در آستانه ماه رمضان هم هستیم، دعا می‌کنیم که همه ما در زمره محبوبین خدا قرار بگیریم. خب اول از همه ان الله یحب المحسنین 5 بار در قرآن، ان الله يحب المتقين 3 بار پرهیزکاران، ان الله يحب المقسطين عدالتکاران دادگران 3 بار، ان الله يحب المتطهرين و متطهرين پاکیزگان 1 بار، اون 1 بار همین، توابین 1 بار، يحب التوابين، يحب الصابرين صبر کنندگان، يحب المتوکلين، يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مجموعاً 17 بار 9 دسته. حالا بعضیاش رو من میخونم، یعنی اونش که یک کمی حرف دیگری هم داره مرتبط با بس. سوره مائده آیه 13 با سرعت، فعفو عنهم وصفه ان الله يحب المحسنين، آنها را ببخش، چشم پوشی کن، بیگمان خدا نیکوکاران را دوست دارد. آیا ممکنه خدا اینا رو فقط برای ما میگه، خودش عمل نمیکنه؟ در سوره آل عمران 134 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اینا اخلاق اسلامیه، اینا اسلام رحمته، همانان که در رفاه و تنگ دستی انفاق میکنن. یادتون باشد شنوندگان این جلسه، ماه رمضان است. اگر مسکینی در 40 خانگی ما باشد و ما از حالش خبر نداشته باشیم، مسئولیم. دعا مستجاب نمیشود. انفاق، یکی از وظایف بزرگ در ماه رمضان انفاق است. سفره رنگین برای پرخورهات درست نکنیم. افطاری داریم برای اونها که در سفرهشون چیزی یافت نمیشه بفرستیم. در رفاه و تنگ دستی خشم خود را فرو میبرند، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اسلامی که من شناختم اینه، والعافین عن الناس، اونها که از مردم در میگذرند. پیغمبر اقتدارگرا هیچ تناسبی با قرآن و اسلام ندارد. در سوره مائده آیه 93 به این آیه توجه کنید. ببینید چند تا تکرار داره، تکرارا بی وجه نیست، معنی داره، این تأکیده. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، بر کسانی که ایمان آورده و کار شاکارهای شایسته کردن در مورد آنچه خورده اند گناهی نیست. طعام، این طعام هم طعام مادی است هم طعام معنوی است. طعام مادی است و گوشت حلال خوردن، مال حلال خوردن از اون مهمتر. مال حلال خوردن، هر کاری بکنی درآمد پولی که میبری تو خونه برای زن و بچت از راه حلال نباشه، اختلاس باشه، راندخاری باشه، برکت از سفرت رفته. اما غذای معنوی، طعام معنوی، فلینظر الانسان الی طعامه، ائمه به ما تعلیم دادن که وقتی میخوای چیزی بخونی، میخوای چیزی رو پیروی بکنی، ببین از کجا اومده. اینجا دقیقاً انظر الی من قالم هست، فقط ما قال نیست. ما ببینیم وقت ما محدوده، ما که عمرمون عمر حضرت نوح نیست، تو این عمر محدود میخوام بهترین استفاده رو بکنی. خب لا جناح فی ما تعم اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، نوبت اول. ثم متقوا و آمنوا، نوبت دوم. ثم متقوا و احسنوا، نوبت سوم. والله يحب المحسنين. غیر از این که اولش هم فرموده بود الذين آمنوا و عملوا الصالحات. چهار بار چهار مرحله داره. حالا برید در میزان بعد تفسیر دیگری مطالعه بکنید ببینید چرا این موارد تکرار شده. من الان فرصت ندارم، ولی واقعا دنیای معنا اینجاست که توی این مسائل هم تقوا اومده، هم سه بار تقوا اومده و ایمان و عمل صالح اومده، و بعد آخرش میگه که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. اینا یعنی چی؟ اینا نه رؤیاست نه تفسیر است، این کلام خداست. پشت سرش چی خوابیده؟ بلا من اوفا به عهده و اتقا فان الله يحب المتقین، آل عمران 76. چنین نیست، هر کس به عهدش وفا کند و تقوا پیشه کند، قطعا خدا تقوا پیشگان را دوست می‌دارد. خب يحب المتقین، خدا متقین و پرهیزگار را دوست می‌دارد. دو تا آیه سوره توبه است، آیه 4 آیه 7، من تو بحث قبلی خوندم، تلاوتش کردم، بهشم استدلال کردم که اینا فکر میکنن قرآن یا پیغمبر یا خدا گفته هر مشرکی رو بکشید. اونم تو سوره توبه گفته 100% غلط است، 100% غلط است، تو قرآن نفهمیست. اینجا آیه 4 آیه 7 داره ذکر میکنه، استثناء میکنه، مشرکی که به عهدش وفا کرد خدا پرهیزکاران را دوست میداره. یعنی پرهیزکار کسی است که به عهد این مشرک، مشرکی که به عهدی که با تو بسته پیغمبر وفا کرد. به این حق نداری متعرض بشی. کی گفته که هر مشرکی که در شبه جزیره بود باید کشته بشود؟ حلا و هاشا. من وقت ندارم آیاتو بخونم، 4 و 7 مراجعه بفرمایید. آیه مائده 42 به پیغمبر میگه وقتی اگر یهود و نصارا اومدن که تو بینشون حکمیت کنی، فراوانی اتفاق میافتاد. فحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسطين، دادگری بکن. در سوره حجرات آیه 9 که بحثی است وقتی که دو طایفه مؤمن به جون هم افتادن، چه بکنید؟ آخرش میگه فصله بینهما بالعدل و اقسط و ان الله يحب المقسطين. در سوره ممتحنه اون آیه است که به نظر من اس و اساس رابطه با غیر مسلمانان است، که رابطه به هیچ وجه بحث این نیست که اونها کافرند، مشرکند، منافق هستند، غیر مسلمان هستند. ملاک این است که آیا اونها در عمل متعرض مسلمانان میشوند یا نه، میجنگن یا نمیجنگن. اگر مسالمت جو هستند، خدا گفته با اینها هم نیکی بکنید، هم عدالت پیشه بکنید. آخرش هم میگه که اینهایی که از شما را از دیارتون خارج اخراج نکردن، تبعیدتون نکردن، با شما نجنگیدن، میتونید بهشون نیکی کنید، باید بهشون نیکی کنید. تقسطوا، عدالت بورزید. ان الله يحب المقسطين، خدا پرهیزکاران رو، خدا دادگران رو دوست میدارن. خب موارد دیگه رو هم میگذارم ازش، به رأفت برسن. رأفت، ببینید وقتی که جلسات متعددی آمدن شروع کردن قرآن رو به صورت خوفنامه، به شکل سلکتیو، گزینشی دارن نمایش میدن، بندم باید اینا رو بخونم که مشخص باشه که بابا تو همین کتابی که خوفنامه خوندی اینا هم نوشته شده، اینا هم آمده و تعدادش هم چقدره. رأفت، رأفت به معنای رحمت است، اما اشد و اخص از آن است. شفقت شدید به حیثی که وقوع الم رو، درد رو نمیپذیره و حتی اگر مصلحتی باشد موجب کراهت نمیشه. اینو اینجا رأفت به کار نمیبرن. رحمت هست تو قصه مریضه که براتون گفتم، اما اینجا بهش نمیگم رأفت. بعد رأفت از جهت کیفیت اقوا و اشد از رحمت است، اما از جهت کمیت و مصادیق و اکثریت مواردش اعم ازش است. این ماده 13 بار در قرآن به کار رفته، ماده رفت، که 11 بارش در مورد خداوند. از اون 11 مورد 11 بار هم واژه رؤوف به کار برده شده. ان الله رؤوف رحیم، صفتی که خدای ما دارد رؤوف است، مهربان است، فقط رحمان رحیم نیست، رؤوف هم هست. در مورد، ببینید واژه رأفت، رأفت در دین الله وقتی که بحث فرد زن و مردی است که روابط نامشروع داشتن، که گفته میشه اینها رو مجازات کنید، بعد میگه ولا تأخذکم بهما رأفتا فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. فکر نکنید که رأفت شما رو نگیرد، لا تأخذکم بهما رأفتا فی دین الله، این باعث نشه که مجازاتی که مقرر شده در مورد اونها انجام ندید. دلسوزیتون این جای دلسوزی نیست. در سوره، در آیه 27 سوره حدید وقتی میاد در مورد عیسی مسیح انجیل صحبت میکنه، و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، ما در قلوب تابعان، پیروان، مسیحیان رأفت و رحمت قرار دادیم، اما متاسفانه برخی از اینها زیاده روی کردن و رحبانیتا ابتدعوها. ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایه. اونایی که گوشه نشینی و راهب شدن، به اصطلاح راهب و راهب شدن رو انتخاب کردن، ما بر اینها واجب نکردیم، اینا خودشون رفتن همچه کاری کردن. البته قصد خیر داشتن، ولی که این مقرر نشده بود از جانب. حالا به اینا کار ندارم، مواردش که مشخصا در مورد خداوند است. رؤوف از جمله اسمای حسنای خداوند است، مثل رحمان و رحیم. از خدا نسبت به خلقش جز رأفت صادر نمی شود، آن هم اگر بعد از اتمام حجت از آنچه مقتضای عدل و حکمت بود، کافران عقوبت می شوند، بدکاران عقوبت می شوند. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، حج 65. ان الله بكم لرؤوف رحیم، این چند تا تاکیده به درستی که لب لام لام تاکید، خدا بر شما هم رؤوف است هم رحیم است. والله رؤوف بالعباد، دو بار. اما در مورد پیغمبر، همون پیغمبر اقتدارگرا هستا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی چی؟ امانا برای شما پیامبری از خودتان را فرستاد که رنج بردن شما برای برو دشوار است، بر هدایت شما حریص است. ببینید حرص بر هدایت رو به معنای به زور مسلمان کردن غلط مسلم نسبت نادرست به قرآن و اسلام است. پیامبر ما حریص بود بر هدایت ما، اما هرگز کسی رو مجبور نکرد به مسلمانی. به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان. خب این در مورد رؤوف. حالا بیام سراغ واژه بعدی، ود یا ود، هم به ذم هم به فعل، به معنای مودت و وداد، یعنی مرتبه ضعیف‌تر از محبت بهش میگن وداد. محبت تمایل شدید به چیزی بر اساس طبیعت و حکمت است، اما مودت صرفاً بر اساس طبع است. یکی از این معانی، از معانی این ریشه هم تمنی یعنی آرزوی تحقق است. از ماده ود برای اطلاع دوستان عزیز، در این کتاب خوفنامه 26 مورد استعمال شده است که 4 موردش در مورد خداوند است. یکی از اسمای حسنای خداوند اسلام ودود است. او هر خیر را دوست دارد و متمایل به احسان به خلق است. او ودود مطلق به ذات خود است. به این آیات توجه کنید، سوره هود آیه 90. فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. از پروردگارتان آموزش بخواهید، سپس به درگاهش توبه کنید، بیگمان پروردگار من مهربان بسیار مهربان بسیار مهر پیش است. ودود صیغه مبالغه است، هر دوستی نیست، بسیار دوستی است، بسیار مهربانی است، فعول است. در سوره بروج آیه 12 تا آیه 15، ان بطش ربک لشدید انه هو یبدع و یعید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. این تابلو کامل از صفات خداوند. قطعا مؤاخذه قهرآمیز پروردگارت بسیار سخت است برای بدکاران. توجه داشته باش، بیگمان تنها اوست که آفرینش را آغاز می کند و همه ما دوباره به سوی او برمیگردیم. اوست آمرزنده و مهربان، دوستدار و دود. هم میبخشد، هم بسیار دوست می‌دارد. این صفت در بندگان صالح و اولیای خداوند متجلی می‌شود. بندگان هم باید این صفات را داشته باشند و انسان مظهر صفات خداوند می‌شود. خدای ودود، او نیز دوستدار خلق خدا می شود و خیر و احسان به آنها را دوست دارد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سوره مریم آیه 96، بیگمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند، خدای رحمان برای آنها در دلها محبت و دوستی قرار داده است. واسه چه مردم دوستشون بدارن؟ خدای دوستی رو قرار داده. مودت و عشق طبیعی بین زن و مرد هم از آیات الهی شمرده شده. آیه 21 سوره روم دیگه، لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، که هممون میدونیم. اما معنای بعدی، واژه بعدی با توجه به وقت، لطف، به معنای دقت همراه با رفق و نرمش در عمل در مقابل غلظت و خشونت. لطیف غلیظ نیست، خشن نیست، خدا لطیف است. لطیف از اسمای حسنای خداوند است. از این ماده 8 واژه در قرآن استعمال شده که 7 مورد آن واژه لطیف به عنوان یکی از اسمای حسنای خداوند است و از این 7 استعمال 5 بار آن لطیف با خبیر آمده است و 1 بار با علیم و حکیم. یکیشو تلاوت میکنم، سوره لقمان آیه 16، یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتكن في صخرةً أو في السماوات أو في الأرض يأت به الله إن الله لطيف خبير. ای پسرکم، اگر عمل آدمی هم وزن دانه خردلی، به قول امروزی اتم مثلا، و در درون سنگی یا در آسمانها یا در دل زمین باشد، خدا آن را در قیامت می آورد. بیگمان خدا نازک بین آگاه است، لطیف است، غلیظ نیست. یا ان الله الله ان الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز، خدا به بندگانش لطف دارد، هر که را بخواهد روزی میدهد و اوست آن نیرومند پیروزمند. واژه بعدی قرب در مقابل بعد. خب باور نمی کنید این هم یکی از معانی است که مترادف با رحمت است. حداقل 9 بار از این ماده در بحث انسان و خدا در قرآن استفاده شده است. 5 بار از جانب خداوند، 4 بار از جانب انسان. ما مسلمان ها باید اینا رو بدونیم. در آیه سوره هود آیه 61، فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب، توبه کنید، برگردید به سمت خدا، استغفار کنید، پروردگار من نزدیک است و اجابت می کند. در سوره سبا دوباره انه سمیع قریب، میشنود، نزدیک است. و آیه 186 سوره بقره از در زمره زیباترین آیات قرآن، خدایا ماه رمضان تو آمده، دوباره ما آمدیم در خانه تو، و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هرگاه بندگانم از تو درباره من، اینجا خدا نرفته عرش اعلی بشینه، از تو درباره من، ضمیرش هم وحده است نه متکلم معل غیر، بپرسند که نزدیکم یا دور، بگو بیگمان من نزدیکم، دعای دعا کننده را وقتی که مرا بخواند اجابت میکنم، پس باید مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند، باشد که به رشد خود برسند. پس فعنی قریب، من نزدیکم، نزدیکی دلالت بر صمیمیت میکنه. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، واقعه 85. یا و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. اینا از جانب خدا بود، حالا از جانب انسان. و سابقون از سابقون اولئک المقربون، مقرب یعنی کسانی که بسیار به خدا نزدیکند. و موارد دیگه که مثلا فرض بکنید و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربت لهم سيدخلهم الله في رحمته. حالا بگذاریم بحث بعدی رضایت. رضایت به معنای موافقت به میل و نزدیک به وفاق و حب مقابل کراهت. رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم، اونها که از خدا راضی اند خدا هم از اونها راضی است، مائده 119. یا در سوره نمل آیه 19، این آیه است که همه ما نسبت به پدر و مادرمون باید بخونیم، خدایا و ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا به من توفیق بده که من عمل صالحی که مورد رضایت توست رو به جا بیاورم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پیام خدا از این مهربانتر؟ وقتی میخواد بهشتش هم معرفی بکنه میگه و رضوان، وقتی همه توصیفاتو میگه و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اما حالا حور دادیم، شراب دادیم، چه میدونم هر چیزی خوردنی های بهش رو برات در اختیارت دادیم، رضایت خدا از هر چیزی بالاتر است، این پیروزی بزرگ است. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، خداوند هدایت میکند کسان رو که تبعیت ازش کردن به رضایت خود، به راه های سلامت. خب از این هم بگذاریم. نتیجه این قسمت تا بحث آخرم رو عرض کنم ظرف چنده، از مترادفات ششگانه رحمت مجموعاً 103 واژه در قرآن استعمال شده است، نسبت به استعمال 6 واژه مترادف غضب که 52 بار بود 2 برابر است. 2 برابر مترادفات غضب در قرآن درباره مترادفات رحمت به کار رفته. از این مواد 3 اسم رؤوف، ودود و لطیف از اسمای حسنای خداوند استعمال شده بود، در حالی که از واژه‌های مترادف غضب چنین اشتقاقی در دست نیست. در این واژه‌ها در این موارد رابطه متقابل و صمیمانه بین خدا و انسان در قرآن به کار رفته. یحبهم و یحبونه. رضی الله عنهم و رضوا عنه. اقرب الیه من حبل الورید و مقربون. یعنی رابطه دو طرفه است، هم از طرف خدا هم از طرف بنده. آخرین بحث امروز، سبقت و غلبه رحمت الهی بر غضبش. حالا این حرفا که زدیم، آیاتو که خوندیم، میخوام نتیجه گیری کنم. به لحاظ بسامدی، غضب و مترادفاتش مجموعاً در این هفت واژه، غضب و شش مترادفش، 71 بار در قرآن استعمال شده. در حالی که بدون استعمال، بدون احتساب رحمان و رحیم بسم الله های اول سوره ها، رحمت و مترادفاتش به شکل خالص 443 بار استعمال شدند. با احتساب رحمان و رحیم این بسم الله ها، جمع رحمت و مترادفاتش به 667 بار میرسد. در نسبت سنجی اول، نسبت غضب و اخواتش به رحمت و اخواتش 1:6 است. و در نسبت سنجی دوم این نسبت به 1:9 میرسد. در هر صفحه قرآن، یک صفحه میگم، همین طبع عثمان طه که الان همه طبع‌های داخل ایران هم از اون دارن تبعیت میکنن، 660 چند صفحه هست، در هر صفحه قرآن به طور میانگین یک بار به رحمت یا مترادفاتش پرداخته شده است، در حال که بحث غضب یا مترادفاتش در هر 6-9 صفحه یک بار است. رحمان، رحیم، رؤوف، ودود و لطیف 5 اسم از اسمای حسنای خداوند، سیمای بسیار مهربان از پروردگار را به نمایش می‌گذارد که اسلام رحمانی به بندگی او افتخار می‌کند. غضب و اخواتش شامل انسانی می‌شود که پیام خدا و پیامبرانش با یقین به حق بودن را زیر پا گذاشتند و به گردنکشی و تجاوزگری به حقوق خدا و خلق او دست یازیدند. آثار غضب الهی در آخرت بروز می کند. ولی در این دنیا حتی همین گروه از بندگان ناسپاس و تبهکار هم همانند مؤمنان از کلیه مواهب الهی بهره‌مندند. مشمول رحمت رحمانی الهی قرار دارند. غضب الهی نتیجه منطقی حق ستیزی و تبهکاری این افراد است. این غضب برایند اخلاقی عدالت، قسط و انصاف در نظام الهی است. بنابراین تحقیق علمی و بی‌طرفانه تقدم و سبقت رحمت بر غضب الهی را به عنوان شاکله قرآن کریم و سنن الهی معرفی می کند. قرآن کتاب رحمت است. خدای معرفی شده در قرآن ارحم الراحمین است. پیامبر او نیز جز برای رحمت جهانیان فرستاده نشده است. این خدا، این قرآن، این پیامبر هیچ یک به هیچ معنای درستی اقتدارگران نمی توانند باشند. مقتدر بودن امر دیگری است. اینکه کسی تصویر دیگری به قرآن نسبت بدهد، مطابق تحقیق دقیق انجام شده، نسبتی بیپایه، گزینشی و نادرست است. این در قرآن. حالا چند کلمه هم در سنت معتبر بگم و بحثم تمام. در سنت معتبر هم قضیه جزی نیست. در منابع اهل سنت از پیامبر نقل شده است که خداوند فرمود سبق رحمتی غضبی. در صحیح مسلم، در مسند احمد ابن حنبل، در مسند ابی اعلی، اینها نقل شده. باز از پیامبر در منابع اهل سنت نقل شده است که وقتی خداوند خلق را آفرید، فوق عرشش، بالای عرشش قرار گرفت و فرمود ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من بر غضبم سبقت گرفته است. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد ابن حنبل. در منابع شیعه، امام علی نقل شده از ایشون که باز هم ایشون فرمودند که انی لا اعذب احدا من خلقی الا به حجت و برهان و علم و بیان، من هیچ بنده از بندگانم را عذاب نمی کنم مگر به حجت، برهان، علم و بیان. چرا؟ لان رحمتی سبقت غضبی، برای اینکه رحمت من بر غضبم سبقت گرفته است. و کتبت الرحمه علیه، من رحمت را بر خودم نوشتم، واجب کردم. فانا ارحم الراحمین، من ارحم الراحمین هستم. و انا الودود العلی، من بسیار دوست دارنده و صاحب علوم. این هم از علی ابن ابی طالب. در محجة البیضا اینشو یادم رفت عرض کنم، در مهجة البیضا موارد بسیار زیادی هم مثل احیاء العلوم غزالی در این زمینه میتونید مطلب یافت بکنید. این مطلب از اینجا از ایشون نقل شده، یعنی ملا محسن در این کتاب نقل میکنم، از روضت الواعظین نقل کرده که روایت شده است که در روز قیامت خداوند فوق عرش آمد و فرمود ان رحمتی سبقت غضبی و انا ارحم الراحمین فیخرج من النار مثل اهل الجنه. ببینید میگه که رحمت من بر سبقت و غضبم سبقت گرفته است، من ارحم الراحمینم. وقتی که این رو خداوند فرمود، دو برابر اهالی بهشت از جهنم خارج شدند، یعنی بهشتی شدند به خاطر رحمت الهی. از امام زین العابدین علیه السلام از در دعای استقاله که حالا من همش هم نمیرسم آدرسش رو عرض میکنم، دعای 67 صحیفه سجادیه، این مطلب را هم دارد که انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما، انت الذی جعلت لكل مخلوق فی نعمک سهما، انت الذی عفوه اعلا من عقابه، انت الذی تسعى رحمته امام غضبه، تا آخرش. بعد امام صادق هم در دعا فرمودند، این رو در جمال الاسبوع نقل میکنم، اسألک باسمک الذی بهی سبقت رحمتک غضبک. و آخرین عرض این قسمت هم این است که در دعای جوشن کبیر قطعه 19 هم صدق شماره دارد، شماره 19، یا من لا یرجا الا فضلو، یا من لا یسأل الا عفو، یا من لا ینظر الا برو، یا من لا یخاف الا عدلو، یا من لا یدوم الا ملکو، یا من لا سلطان الا سلطانو، یا من وسعت کل شیء رحمته، یا من سبقت رحمته غضبه، یا من احاط بكل شیء علما، یا من لیس احد مثله. این حالا چون من خودم در مورد سند دعای جوشن کبیر هم تحقیق کردم، ذکر کردم که این از قرن نهم به بعد پیدا شده و انتصابش به ائمه علیهم السلام دشوار است، ولی مضمونش بسیار مضمون خوبی است، هیچ تعارضی با قرآن ندارد و سازگار است. اینجا تذکر دادم که یک بام و دو هوا نشه، اگر فرضاً سند این احادیث به پیامبر یا ائمه معتبر نباشد که بعضی از آنها هم نیست، اولا مفاد آنها کاملا با محکمات قرآن و موازین عقلی و اخلاقی سازگار است، ثانیاً حداقل به قول دیگران بازگو کننده مخیال مسلمین در طول تاریخ تا کنون بوده است، یعنی باور هر مسلمانی از ته قلب همین است. اگر قرار باشد ما برای قرآن اسمی را انتخاب کنیم، من یک نکته را عرض میکنم، عرضم تمام، این مقدمه برای بحث بعدیمه، بعد دوستانی که مایلن در این زمینه تحقیق بیشتری بکنن میتونن کمک بکنن. در قرآن از ماده هدایت شنیدیم که هر کدوم از اینا چند بار استعمال شده، غضب و همه بند و بیلاش به 71 بار بیشتر نرسیده بود. در مقابلش خب در مورد رحمت شنیدیم، از ماده هدایت 315 بار استعمال شده، مجموعاً 2100 بار در مورد خداوند در قرآن واژه به کار رفته که فقط 980 بارش الله است و 968 بارش مشتقات رب است. از ایمان 885 بار در قرآن به کار رفته. اگر قرار بود اسم دیگری را برای قرآن بخوایم انتخاب بکنیم، خوفنامه شاید مناسب نباشه، خدا نامه یا ایمان نامه یا هدایت نامه هست. حالا جالب است که کلمه خوف و مترادفاتش حد اکثر 472 بار در قرآن استعمال شده که بحث بعدی منه، در حالی که این واژه ها چند برابر اون به کار رفته. و اگر بخوایم ملاک های بسامدی رو هم در نظر بگیریم، حق مطلب این بود که به عرضتون رساندم. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم. ماه مبارک رمضان رو که چند روز دیگه انشاءالله در محضرش خواهیم بود از کنار تبریک عرض میکنم و انشاءالله دو هفته دیگه این بحث ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.